بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم، عيد سعيد ولادة حضرت صديقي طاهرة سلام الله تعالى عليها ورحمه مبارك باد. حضرت صديقي طاهرة همونطور که به وضوح شنیده اید سیدت و نساء العالمین و عنایت کنید یه نکته درباره فضیلت بانو دیده ایم. مشهور است که سوره یاسین قلب قرآن هست و بعد هم شنیده اید که پیامبر اعظم قلب عالم امکان هست. یاسین یعنی پیامبر، پیامبر یعنی یاسین، یاسین یعنی یا سید المرسلی. و این نکته رو که فهمیدیم نسن و اعتقادم از اون طرف میبینیم که این پیامبر اعظم که قلب عالم امکان هست، قلب مقدس او فاطمه اطهر است. فاطمه یعنی قلب عالم امکان. و نکته دیگر هم اوصاف و صفاتی دارد، بنده خالص و واصل الهی، شباهت به خدای متعال از حیث اوصاف و صفات دارد در حد امکان، نه حد واجب. خدای متعال اوصاف و صفات را به نحو واجب است. بنده خاص و خالص و واصل او به صورت ممکن اون صفات واجد هست. فاطمه اطهر سلام الله تعالی علیها اسمایی دارد و صفاتی. صفات حضرت صدیق ده ها صفت که علیمه و عالمه و محدثه و تقیه و نقیه و رضیه و زکیه الی آخر، که کثرت المبانی تدل على کثرة المعانی، جمع شد در وجود حضرت صدیق دارن. اما حضرت صدیق دارن اسمش یکیست. چیه اون اسم؟ اون اسم مرکبه، فاطمه الزهراء اسم مقدسه. چرا فاطمه الزهراء؟ چرا دوتا؟ چون جلال و جمال در این ترکیب گنجانده شده است. فاطمه یعنی جلال، زهرا یعنی جمال. جلت عظمتها فاطمه، جل جلالها یعنی زهرا. جلال فزهرا اسم جلال است، فاطمه اسم جمال. اسم یکیست، فاطمه و زهرا اوصاف اون همه متعدد. کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی، به اشارت های فهمیدیم و فهمیدیم که وصفش از ما ساخته نیست. شادی روح حضرت صدیق طاهر صلوات ختمه. و اما بحث امروز ما، مخاطبش اهلیت دارد، انتم اهل بذالک. من یک وسیله نقلیه هست از خود، نه از سفره اهل بیت، اما شما روی سفره نشسته اید.
اصلا به من چیزی از معنی فاطمه میگم در تو این نماز که میگم فاطمه فاطمه لعنا فاطمه دلینا، این با جمال اگر اعتماد
میشه، این با جلت دیگه، این با جلت دیگه، جلت صفات جلال صفات سلبیه است، صفات جمال صفات ثبوتی است. این که دیگه گفتم بزاری که شما فاضلی با اشاره اکتفا کرد، جلال و جمال اون گفتم، فاطمه یعنی از هر نقص و عیب برید، یعنی جلال، جلت عظمت و صفات سلبیه خداست، صفات جلالی یا صفات سلبیه. اما جمال دیگه خواهی رو بحث داشت، ما مختصر گفتیم که شما با اشارت میگید جمال جل جلاله، جل جلاله صحرا یعنی جمال آفرینش، یعنی زیبایی هستی، یعنی جلال خدا، یعنی جلوه مستقیم نور خدا. بازم برای شادی روی حضرت، بنابراین این نکته شو بگم آقای منصوری، خوشنودی حضرت زهرا که میگیم خوشنودی قلب حضرت رسول میشود، رمزش بینه، چون قلب رسول الله و قلب عالم امکان هست. برای به رسم تبریک یادم رفت، از طرف هممون به محضر مبارک مولامون فرزند حی و حاضر و معصوم حاضر، نه ظاهر، فرق است بین ظاهر و حاضر، امام حاضر است، ظاهر نیست، حضور دارد، ظهور ندارد، ظهورش قابلیت می طلبد، یک کلمه و تمام، غیبت نگشته ای که هویدا کنم تو را، پنهان نگشته ای که غیبت نکرده ای که تماشا کنم تو را، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، به محضر مبارک فرزند حی و حاضر و معصومش بقیت الله العظم تبریک اسم کنیم، میگیم اقدمو که مولای اسم التهانی و اجل تبریکات به مناسبت ذکر ولادت جد که فاطمه الزهرا سلام الله علیها، و همینطور به محضر بانوی کرامت که اینجا سر سفرش نشسته ایم، این ایدو تبریک میگیم، و این حقیر پیشگاه خدا برای شما عزیزان هم این عید سعید را دوباره تبریک عرض میکنم. سلامتی وجود مقدس آقا امام عصر به رسم تبریک صلوات خط کنیم. آجا آقای رجب زاده یه تشکر دیگه هم اگه بکنید بازم شروع میکنم به شهر، بهتر اینه که همین توی سرطان فایی بیداده چیزی نفرمید که به رگ و عرق اعتقادی من که انگشت بذارید تحریک بکنید، ساعت ماعت سرما نمیشه، با امید خدا میریم یک ساعت هم بحث کنیم، بعد متوجه بشیم که درسی هم بوده، متوجه نشیم که درسی هم بوده. بله اول نه عوض نمیشه، درس دیگه درس نیست، دیگه میشه باید معراج دیگه شلو نکنید که دوده چیزی نمانده است که برگردم بازم با شما صحبت کنم. انشاءالله در جلسه بعد بازم از اوصاف حضرت صدیقه به شما میگم که قبله عالم است حضرت صدیقه طاهره، به در جلسه بعدی انشاءالله. و اما بحث امروز ما به میمنت این عید رسیده است به جایی که یک بحث ظاهرن سنگین و پر پیچ و خم و بسیار هم پر جاذبه و امر چهارم بود، گفتیم دو تا بحث دارد، بحث اول منظور از طلب انشائی بود، بحث دوم بررسی اتحاد طلب و اراده است. بعد از آن که گفته شد معنای امر طلب است، این مقدار این هم یادمان نرد قدر متیقن و متسالمان علیه از معنای امر طلب است. این جای بحث دارم، کسان دیگه که میگن مشترک طلب دارن، کسانی که حقیقت و مجاز میگن هم طلب رو اعلام میکنن. طلب قطعا معنای امر هست. آنگاه این طلب با اراده فرق میکند یا یکیست؟ دو قول وجود دارد. قول اول این است که طلب با اراده یکیست، که این قول قول معظم امامیه است، اکثر امامیه است که طلب با اراده یکیست. قول دوم قولیست که می فرماید طلب با اراده فرق دارد، که این قول که قول اول قول محقق خراسانی و معظم امامیه بود، قول دوم تصریح شیخ انصاری و محققین صاحب مکتب اصولی است. و پس از که وحدت و تعدد را بررسی کردیم، بس ارتباط پیدا میکند به اراده، به ارادت الله، که طلب و اراده که از سوی خدا طلب صادر می شود با اراده خدای متعال یکیست یا اونجا فرق میکند. این طرح کلی بحث. و اما قول اول که چه بود؟ که طلب با اراده یکیست. خودم ابتداءً نقل قول قدمای اصحابو داشته باشیم، آنگاه رأی محققی و ادله‌ای که در این رابطه وجود دارد. در ابتدا از قدمای اصحاب طبیعتا میدونیم در اصول سیده علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذریعه صفحه 63 و 64 به این مضمون میفرماید که در آمر کسی که آمر هست طلب و اراده هر دو با هم هست، نمی شود طلب داشته باشد و اراده نکند. برای اینکه مطلب حساس هست این عبارت شو برای شما بخونم یا داشته باشید. در همون صفحه می فرماید و مما یدل علی ما ذکرناه انه لا یصح ان یأمر آمر الا بما یصح ان یریده الا بما یصح ان یریده کن. بعد در ادامه می فرماید الا ترى انه لا يصح ان يأمر بالماضي ولا بالقديم. این که واضح بود. بعد می فرماید که نوشتید بعد می فرماید که فعمل کلام فی ما وضع له فی ما وضع له الامر لیفیده فهو انه وضع لیفید ان الامر مرید للمأمور به. باز هم بعد از چند سطر می فرماید والذی یدل علی ما ذکرناه انه لا فرق عند اهل لغت لغة بین قول القائل لغیره اريد منك و بین قوله افعل. چون خیلی مطلب سنگینه، متن دقیق براتون خواندم که نقل مضمون هم نکردم، توضیح هم لازم نداشته باشم. لازم داره توضیح بدم واضحه دیگه. درست در جمله کوتاه توضیحی نیست، خلاصه گیری. در جمله کوتاه می فرماید که امر که معناش طلبه از اراده جدا نیست، لذا درست نیست که اگر آمری به چیزی امر کند و آن چیز رو اراده نکند. درست نیست، می شود یه امر سوری و لقلقه زبان. امتحان و اختبار یک وادی جدا دارد، ما در بدنه اصلی بحث میکنم، بدنه اصلی این. و بعد می فرماید که امر که وضع شده تا اینکه معنا را افاده کنه برای مخاطب. چطوری وضع شده؟ یعنی همون مأمور و به و اراده کنم، برای اراده مأمور و به، برای بدون اراده اگر باشد نقض غرض می شود. آخر سرم می فرماید که اهل لغت، منظور از اهل لغت، اهل لغت عربی یا اصطلاح عرب هست. برای اهل لغت عرب این دو بیان فرق نمی کنند که بگه اورید و منکه یا بگه افعل. تمام، طلب با اراده یکیشون. متن اصلی را گرفتیم از رأس القدما و سیدهم که علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه. و اما قول محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معارج الاصول جلد معارج الوصول، اصول یا وصول اصول، معارج الاصول صفحه 90 و بله معارج الاصول صفحه 96 می فرماید که صیغه امر موضوعتون لطلب المراد حقیقتن، موضوعتون لطلب المراد حقیقتا. پس چه شد؟ وضع شده و طلب مراد، یعنی طلب روش هست و اراده توش. مراد که بود اراده رفت داره و طلب که بود؟ خب طلب دیگه و شده برای طلب مراد. حقیقتا این معنای حقیقی صیغه امر طلب مراد که چه میشد؟ طلب با اراده یکی و متحد به قول آقای جلیل آبادی. بعد میفرماید که اذا تجردت وجب حملها على موضوعها. اگر صیغه مجرد چیز باشد، خالی از قرینه باشد، باید حمل بشد به همین موضوع، به همین معنا. موضوعها یعنی به اون معنی که وضع شده. این موضوع در برابر محمول نیست، حمل بشود به همون معنایی که وضع شده که طلب مراد هست. اینو فهمیدیم. اما رأی سوم علامه حلی، کتاب تهذیب الوصول صفحه 93، علامه حلی میفرماید که حده طلب الفعل، تعریف امر طلب فعل هست، منتها على جهة الاستعلاء. اینم گفته بودم. از این بعد میفرماید هل هو الإرادة او غيرها الحق الاول، الحق الاول، هل هو الإرادة او غيرها الحق هو الاول، که چه؟ که طلب همان اراده است. بعد دلیلشو هم اقامه میکنه که این عبارتشو بنویسید. میفرماد فإنا لا نعلم الزائد على الإرادة ولا يجوز وضع اللفظ الظاهر لمعنى غير معقول. این جمله که نوشتی ولا يجوز وضع اللفظ الظاهر لمعنى غير معقول، نمیشید که این عبارت را اصلا میکنه خاطر که این عبارت را در حافظتون بسپاریم. معناش چه میشد؟ میفرماید که حق این است که طلب و اراده، طلب همان اراده است. چرا؟ برای اینکه ما در عالم ذهن وقتی که مراجعه میکنیم در مقام صدور امر غیر از طلب و اراده چیزی اضافه بر آن نمیتونیم پیدا کنیم. صفحه ذهن برای خود فرد به لطف و کرم الهی کاملا روشنه و صفحه ذهن که مراجعه بکنند وقتی که طلب صورت بگیرد همان اراده است، چیزی زائد بر آن نیست، خود طلب میشد اراده. این همون حرفی است که می‌رسیم که محقق خراسانی شرح میداد. ما اصلشو برای شما آوردیم. بنابراین مسئله به نام وصف دیگری در سقع ذهن یا در صفحه ذهن در وقت صدور امر غیر از طلب و اراده چیزی دیگه دیده نمیشد، پس همان است که هست اونجا، جای دیگه اگه باشد خارج از این ماجراست. اما میفرماید اشاعر که انقضا عنهم حیات و اثر، که مکتب اشاعر اون روزا گفتم ظاهرا منقضی هست، ولی وهابی ها و داعشی ها یک مقداری او خط و ربط اشاعره را زنده می کند، منطقه اون مسلک فلسفی دیگه منقضی شده است. اشاعره می گویند که چه؟ که معنای طلب مغایر است با معنای اراده، اراده غیر از طلب است. فوراً این تغایر را مربوط میکنند به طلب و اراده خدا، از اونجا استفاده میکنند. دلیلی که ارائه میکنند این است، میگویند لأن الله تعالی امر الکافر بطاعه، خدای متعال کافر رو امر به طاعت کرده. اقیم السلام برای کافر هم هست امر داد، و اون کافر عمل نمی کنه. خود خدا هم می دونه که اونها به علم الهی می دونه که اونها عمل نمی کنه و با آن هم امر می کنه. خب اینجا اگر بگیم خدا اراده کرده است که مستلزم محال می شود، چطوری مستلزم محال می شود؟ خداوند که علم دارد که کافر انجام نمی داد این عمل را، امر کند و اراده کند، برخلاف علم خودش اراده کند. یک. دو، اگر اراده کند، اراده خدای متعال از مراد منفک نمی شود. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، سوره یاسین آیه آخر. بنابراین طلب هست از کفار و اراده نیست، این دلیلی بود که گفته شده بود. جوابشو محقق علامه حلی میداد، البته بعدا محقق خراسانی هم همین دلیل رو نقل میکند که شما الان ریشه شو پیدا کردی که کجا هست. محقق بله علامه حلی جوابی که میداد میفرماید که این جواب در همین مصدر بالا که گفتیم تهذیب الوصول، الجواب المنع من عدم إرادة طاعة من الكافر، والعلم لا يؤثر في المعلوم. ما تفهمت؟ ما نشوف؟ شو توزيعنا؟ نیازه توزیده خواهد توزیه میخواد
ای کفایی کنفونه از بروک های کنفونه
داشته
نه که تکلیف داشته باشم خب یه مخان انجام بیدم مخانده وزیفه شده.
جزاکم الله خیلی کمکم کردی، یه کمکی بود.
از این خدا قهار نیست.
باریکالله خوشحالم کردید، این کلمه‌ای که براتون گفته بودم به کار بردید، آفرین. پسر خوب من، البته خوشحال بشید ولی دقیق مفهوم نداره. خداوند برای همه شما توفیق عنایت کنه. ولی چند روز پیش گفته بودم این این جمله رو، آقای حسینی هم این اون عبارت رو به کار بردن که ما رو خوشحال کردن. شما همه تون فاضلید برای که در درس حقیق کسی برای پول نمیاد، برای اسم نمیاد، نه مرجع رسمی هستن که به اسم بیاد، نه پول دارن که برای شهریه بیاد، و نه کار اداری بالا دست من است که برای کار اینجا برای خالصا برای درس و بحث میاد دیگه. برای این همه تون فاضلید و همه تون هم ما رو خوشحال میکنید و نکته اینجوری که میگیرید خیلی عالی. این مطلب رفت دارد به همون نکته ای که امروز گفتیم. اگر چنانش علم خدای متعال تعلق گرفته باشد به عدم طاعت کفار، علم قوه قهار نیست. علم اثرگذار تحت عنوان اثر خارجی نیست، مجبور نمی کند. علم یک درک، یک احاطه کامل از سوی عالم مطلق هست. اون ربط به طلب طاعت ندارد. طلب طاعت به عنوان یک امر، اگر کسی اطاعت کند ثوابشو میبرد، اگر اطاعت نکند عقابشو میبرد. علم خدا که محیط هست علی کل شیء، تأثیرگذار در طلب طاعت از کفار نیست، جد ربطی ندارد. این جواب اجمالی بود. تفصیلش هم انشاءالله در بیان محقق خراسانی میرسیم. و رأی چهارم میرسیم به صاحب نظران تاریخ معاصر، تاریخ اخیر، یعنی سده اخیر. صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه، کتاب فصول صفحه 68 می فرماید که الطلب عند التحقیق نفس ارادة الفعل من الغیر. این که گرفتیم این جملش رو براتون مهمه. هازا هو المعروف بین الاصحاب. خواستید مقاله بنویسید، مستند بنویسید، هازا هو المعروف بین الاصحاب. این امر معروف بین اصحاب. فرق بین مشهور و معروف چی بود؟ یادتونه دیگه، درست؟ خوکی یادتونه دیگه، تکرار نکنم. این معروف بین اصحاب همین است. بعد یه اشاره کوتاهی میکنند که اشاعره اعلام میکنند که اراده غیر از طلب است، همون سبکی که گفتیم در بیان علامه حلی. و بعد میفرمایید که دلیل ما چیه؟ لنا ان ضرورت قابیتون لعدم الفرق بین معنا قولنا اريد منك كذا وبين قولنا اطلب منك كذا. میفرمایید که یک قضاوت ضرورت است، یعنی ضرورت وضعی و استعمالی که چه؟ که اگر کسی بگد اطلب منک و اورید منک، هیچ فرق ندارد. این یه امر ضروری است. در این رابطه اشکال جا ندارد. می فهمد که اگر کسی اشکال بکند مکابر هست، یعنی ادعای خلاف وجدان میکنه. وجدان اینه معنای ضرورتی که در اصول گفته میشود، جدا از ضرورت عقلی فلسفی. ضرورت اصولی یعنی وجدانیست، امر وجدانیست. اگر کسی کار کند میشه مکابر. مکابر هم در اصطلاح اصول کسی که خلاف وجدان ادعا بکند. این مطلب تمام شد. اشاره دارد، این اشاره را حضرت کنید کتاب بگم انشاءالله فردا شرح شده. اشاره دارد به دلیل اشاعره. اشاعره میگه که اراده از طلب جداست و فرق میکند، این طلب نیست، جداست. چرا؟ برای اینکه خدای متعال به این مضمون، خدای متعال ایمان را از همه مردم خواست است. یا ایها الناس آمنو، یا به این مضمون، یا ایها الذین آمنو آمنو، امر به ایمان دارد دیگه. شما که همه تا شیعه هستید که قرآن هستید دیگه، و الا اگر مجلس ما مجلس اهل سنت بود، حالا همه چند تا آیه درباره آمنو آمنو میگفتن، قرآن حفظ بودن. شما قرآن حفظ نیستید. طبیعتا امر به ایمان در قرآن کریم آمده از زیاد، آمنو هست، شک درش نیست، امر به ایمان شد، امر دیگه آمنو. ولی میبینیم که مردم همه ایمان ندارن. از خود قرآن استفاده میشد که اگر خدا اراده میکرد ایمان می آوردن. این استفاده جدید کجا اون آیه رو پیدا کنید؟ چی بود اون آیه؟ اینه: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا. اگر اراده کرده بود خدا، اون موقع همه ایمان آورد. پس دیدیم امر به آمنو هست و اراده به ایمان نیست. اراده با طلب فرق دارد. طبق این آیه قرآن که این آیه را اشاعره در کتاب المحصول جلد یک، عفوا الاحکام جلد یک صفحه 364 و المحصول صفحه 19 که دو تا کتاب اصول. بله بله آقای، این شرحش زیاده، اجمالش اینه که جواب دادن که منظور از اون ارادهی که تخلف ناپذیر هست اراده تکوینیه هست، اما این اراده، اراده تشریعیه اگر باشد قابل تخلف هست و درش بحث نداریم. جوابی که داده ان هم همین است که آقای جلیل آبادی اشاره کردن، خود صاحب فصول هم چند تا جواب میگن، در آخر به عبارت اخرى می فرماید که اراده قد تکون تکوینیه و قد تکون تشریعیه. پس تخلف اراده از مراد در اراده تکوینیه وجود دارد ندارد، اما در اراده تشریعیه مشکلی ندارد. رسیدیم به رأی و نظر محقق خراسانی، انشاءالله فردا بحث کنیم. شادی روح حضرت صدیقه طاهر، صلوات خدا کنیم.